اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
با عرض سلام، نشست مجمع دیپلماسی انطالیا که در کنار مسائل دیگر وضعیت عمومی افغانستان نیز در آن به بحث گرفته می شود، امروز جمعه آغاز شد. در این نشست که تا روز یک شنبه ادامه خواهد یافت، به نمایندگی از حکومت طالبان، امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه اشتراک داشته و سخنرانی خواهد کرد. قرار اظهارات مقام های طالبان، آقای متقی در حاشیه مجمع دیپلماسی انطالیا با هیئت های برخی کشورها دیدار و درباره افغانستان به خصوص آزاد شدن سرمایه منجمد شده این کشور گفتگو خواهد کرد. تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفته که روانه انطالیای ترکیه شده و قرار است در نشست 3 روزه در مورد تعامل جامعه جهانی با افغانستان با شرکای مهم بین المللی گفتگو کند. هیئت طالبان در حال در این نشست اشتراک می کند که به شمول ترکیه هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از تهدید و حمله بر زنان افغان و کنار گذاشتن آنان از تصمیم گیری ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که درباره تخطی های جدی حقوق بشری که زنان و دختران را در این کشور در معرض خطر قرار داده با طالبان صحبت می کند. میشل بچلت که از چند روز به این سو در کابل به سر می برد، ناوقت روز پنجشنبه با نشر بیانیه‌ای گفته است که زنان و دختران افغان در ماه‌های اخیر با وجود اینکه مورد تهدید و حمله قرار گرفتند، اما هنوز هم به دادخواهی هایشان برای گرفتن حقوق خود ادامه دادند. خانم بچلت گفت که با مسئولین در مورد نیازهای عاجل و حیاتی برای پیشرفت در جهت تحقق حقوق بشری اساسی زنان و دختران و برای پایان دادن به بسیاری از تخطی‌های جدی حقوق بشر که زنان و دختران در معرض آن قرار دارند صحبت می‌کنند. این کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد تأکید کرده است که این سازمان به پشتیبانی خود از زنان و دختران افغان ادامه خواهد داد. حملات روسیه روز جمعه به اهداف غیر نظامی جدید در مرکز و شرق اوکراین از جمله یک خانه نگهداری از معلولان ادامه یافت. مقامات محلی گفتند که در زمان حمله به خانه مراقبت از افراد معلول در روستای اوسکیل در نزدیکی خارکوف 30 کارمند و 330 بیمار عمدتاً مسن در محل بودند، اما چون در پناهگاه بودند آسیب ندیدند. جزئیات بیشتر از آخرین تحولات در جنگ اوکراین را از قدیر مشرف مشنویم.
وزارت دفاع روسیه میگوید که 2 پایگاه هوایی را در شهرهای لوتسک و ایوانا فرانکیویسک در اوکراین هدف قرار داده و از بین برده است. خبرگزاری های روسیه به نقل از ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع این کشور گزارش دادند که گفته است در جنگ اوکراین که از 24 فوریه آغاز شده تا کنون بیش از 3200 تاسیسات نظامی در اوکراین تخریب شده است. این ادعای وزارت دفاع روسیه به صورت مستقل تایید نشده است. از سوی دیگر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده است که بیش از 400 هزار نفر در شهر ماریوپول بدون دسترسی به کمک های بشری به سر میبرند و هیچ دهلیز یا راه برای مدد رسانی برای آنها وجود ندارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که کاروان مواد امدادی برای این افراد هدف حملات روسیه قرار گرفته است. گزارش ها از شهر چرنیف حاکی است که حمله روسیه به شبکه آبرسانی این شهر باعث قطع آب شده است. قبل از آن شهر ماریوپول آب و برق خود را در اثر حملات هوایی روسیه از دست داده بود و هنوز هم دسترسی به آب و برق در این شهر تامین نشده است. در خبر دیگر، پس از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از طرح برای اعزام داوطلبان برای نبرد به اوکراین حمایت کرد، کرملین روز جمعه با نشر اعلامیه گفت که جنگجویان سوری و دیگر کشورهای شرق میانه اجازه خواهند داشت برای روسیه در اوکراین بجنگند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه گفت که بیش از 16 هزار داوطلب عمدتاً از شرق میانه برای پیوستن به عملیات نظامی درخواست کردند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که از شروع جنگ در اوکراین 564 غیر نظامی شامل 41 طفل کشته شدند، اما گمان می رود که تلفات واقعی بسیار بیشتر باشد، زیرا هنوز نتوانستند گزارش های تلفات مربوط به مناطق را که دسترسی به آن مشکل است تایید کنند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که اکثر این افراد در اثر استفاده از سلاح‌های انفجاری از جمله گلوله باران سنگین و توپخانه، حملات راکتی و هوایی روسیه کشته شدند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. با گفته یک منبع آگاه، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه خواستار پایان دادن به روابط تجارتی عادی با روسیه به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین می شود و راه را برای افزایش تعرفه بر واردات روسیه باز خواهد کرد. این منبع گفت که تصویب نهایی اقدام جدید که با هماهنگی کشورهای گروه 7 و اتحادیه اروپا انجام می شود توسط کنگرس ایالات متحده تصمیم گیری خواهد شد. هند روز جمعه اعلام کرد که به دلیل نقص فنی در جریان تعمیر و نگهداری به طور تصادفی یک میزایل را به سمت پاکستان شلیک کرده است. دولت هند در بیانیه گفت که به تاریخ 9 مارچ امسال یک نقص تکنیکی منجر به شلیک تصادفی یک میزایل شده و در منطقه از پاکستان فرود آمده است. اما این حادثه تلفات جانی نداشته است. پاکستان در حال در مورد اظهار نظر نکرده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ظهر جمعه در توییتر از توقف مذاکرات احیای مذاکرات هسته‌ای ایران در ویانا پایتخت اتریش به دلیل عوامل خارجی خبر داد. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
جوزف بورل که نقش هماهنگ کننده ارشد این مذاکرات را نیز بر عهده دارد توضیح نداد که دلیل توقف مذاکرات احیای برجام در این مقطع حساس چیست. رسانه ایران عصر پنجشنبه از صحبت تلفنی وزیر خارجه ایران و جوزف بورل خبر داده بودند. بنابر گزارش ها وزیر خارجه ایران در جریان این گفتگو مدعی شد که طرح برخی درخواست های جدید از سوی آمریکا هیچ گونه توجیه منطقی ندارد، اما اینکه درخواست های جدید از طرف واشنگتن چی است توضیحات داده نشده است. آقای بورل در یک پیام خود تاکید کرده است که با شرکای مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در تماس خواهد بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در توییت نوشته که وقفه اعلام شده در مذاکرات ویانا می‌تواند زمینه‌ساز حل موضوعات باقی مانده باشد.
و با آخرین تحولات در بحران کرونا خبرهای این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را خاتمه می‌دهیم. با افزایش موارد جدید کووید 19 در دو سال اخیر در چین، شهر چانگچون در شمال شرق این کشور که 9 میلیون نفر در آن زندگی می کنند کاملا تعطیل شده است. مقامات در چانگچون گفتند که تنها یک نفر از هر خانوار هر دو روز یک بار برای خرید مواد ضروری روزانه اجازه خروج از خانه را خواهد داشت. شانگهای مرکز اقتصادی چین مدارس خود را تعطیل کرده و سایر شهرها از قرنطینه هدفمند و آزمایش‌های وسیع برای مهار شیوع ناشی از نوع 23 ساری اومیکرون استفاده می‌کنند. بیجینگ می‌گوید برای اولین بار آزمایش‌های سریع آنتیجن را معرفی خواهد کرد. از زمان شیوع این بیماری در چین در دسامبر 2019 کرونا جان بیش از 6 میلیون نفر را در سراسر جهان گرفته است. آمریکا با 965466 مورد، برزیل با 654380 مورد و هند با 515714 مورد بیشترین قربانیان کووید 19 را ثبت کردند. با در نظر گرفتن مرگ و میر بیش از حد مرتبط با کووید، سازمان جهانی صحت تخمین میزند که تعداد واقعی مرگ و میر میتواند 2 تا 3 برابر بیشتر باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. میشل بچلت رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سفری که به کابل داشت روز پنجشنبه با اعضای سازمان‌های جامعه مدنی در یک محوطه مربوط به سازمان ملل متحد در کابل دیدار کرد. خانم بچلت گفت که با مقامات طالبان در مورد نیاز ضروری و حیاتی برای پیشرفت در جهت تحقق حقوق اساسی بشری زنان و دختران و پایان دادن به بسیاری از موارد نقض جدی حقوق بشر که زنان و دختران افغانستان در معرض آن قرار دارند صحبت می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش اسوسییتد پرس که همکارم قدیر مشرف جزئیات آن را تقدیم می کند.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از تهدید و حمله بر زنان افغان و کنار گذاشتن آنان از تصمیم گیری ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که درباره تخطی‌های جدی حقوق بشری که زنان و دختران را در این کشور در معرض خطر قرار داده با طالبان صحبت می‌کند. میشل بچلت که از چند روز بدین سو در کابل به سر می‌برد، ناوقت پنجشنبه 10 مارچ با نشر بیانیه گفت که زنان و دختران افغان در ماه‌های اخیر با وجود اینکه مورد تهدید و حمله قرار گرفتند، به دادخواهی‌شان برای به دست آوردن حقوق خود ادامه دادند. زنان افغان که از چندین سازمان جامعه مدنی نمایندگی میکردند، در ملاقات با رئیس کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در هفته تجلیل از روز جهانی زن خواهان شنیدن صداهایشان شدند. میشل بچلت در ملاقات با آنان گفت که به کابل آمده تا به گفته های زنان و دختران گوش دهد و تجارب آنان را از زیر سلطه طالبان بشنود.
The women of this country are often portrayed in the international forum as victims.
زنان این کشور اکثر اوقات در نشست‌های بین المللی و رسانه‌ها به مثابه قربانیان جلوه داده می‌شوند. در حقیقت زنان افغان در رویارویی با جنگ، فقر بی‌انتها و خشونت و تبعیض وصف ناپذیر با گونه خستگی ناپذیر کار کردند تا از خانواده‌ها و اجتماعات خود حراست کرده و زمینه بهتر زندگی را فراهم سازند.
خانم بچلت افزود که زنان افغان به خاطر بلند کردن صدایشان تهدید شده و مورد حمله قرار گرفته، خواستشان رد شده و از موقف و قدرت تصمیم گیری کنار زده شدند.
اما این امر آنان را از پیشرفت شجاعانه ایشان برای حقوق و ایجاد شبکه های حمایتی مانع نشده است. آنان تماشاگران منفعل نیستند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021، اکثریت حقوق مدنی، تحصیلی و شغلی زنان محدود و یا هم کاملا منع قرار داده شده و بیشتر زنان معترض با تهدید و یا بازداشت مواجه شدند. میشل بچلت با تاکید بر حق تحصیل زنان و دختران گفت که دختران باید قادر باشند به مکتب و پوهنتون بروند، توانمند شوند و در آینده کشورشان قویاً سهیم شده و کمک کنند.
Girls should be able to go to school and university and be
دختران باید در محاکم، در دولت و در بخش خصوصی، در واقع در هر حوزه زندگی مدنی و عمومی به طور آشکار نماینده داشته باشند.
این اظهارات خانم بشله در حال بیان می شود که حکومت طالبان در اواسط ماه فوریه با بازگشایی پانتون‌ها در سطح افغانستان به دختران اجازه دادند تا در صنوف درسی اما جدا از پسران حضور یابند. اما به استثنای بخش صحت، تا کنون به زنان اجازه کار در دفاتر دولتی، محاکم و سکتور خصوصی در بسیاری از نقاط افغانستان داده نشده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این دیدار با نمایندگان سازمان‌های مختلف جامعه مدنی افغانستان گفت که خشونت علیه زنان و دختران در ملاء عام و یا فضای خصوصی نباید هیچگاه تحمل و برداشت شود و باید این اعمال محکوم شده و عاملان آن به پنجه عدالت سپرده شود.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد از تهدید و حمله بر زنان افغان و کنار گذاشتن آنان از تصمیم گیری ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که درباره تخطی های جدی حقوق بشری که زنان و دختران را در این کشور در معرض خطر قرار داده با طالبان صحبت میکند. در رابطه با این موضوع من سحر عظیمی مصاحبه با طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی انجام دادم که با سخنان آقای فرهادی در مورد نشست کمیشنری عالی ملل متحد شروع خواهد شد.
بله، من فکر میکنم که سفر میشل بشلی کمیشنر عالی حقوق بشر در افغانستان بسیار مؤثر است. لازم است که کسانی که صلاحیت به دستشان است در افغانستان ملاقات کنند، چون این ملاقات هایی را داشته باشند و بشنوان از مقامات ملل متحد هم، که در حقیقت اینا مقامات هستند که از یک دایره جهانی هم نمایندگی میکنن و او عبارت از عزیزت که حقوق بشر در افغانستان باید تأمین باشه، دختران دسترسی به تحصیل داشته باشن بدون حدود، دوشیزگان دست رسی به تحصیل داشته باشند و به دانشگاه و پوهنتون هم راه داشته باشند و بعد از او به کارهای مسئول گماشته شوند. در یک جامعه چیزی که مهم است این است که جوانان نقش خود ببینن در آینده جامعه و این سبب از این میشه که جوانان هم کوشش کنن و برای بهتر ساختن زندگی خودشان و اجتماع در کوشش باشن و این جوانان هستن که تعلیم داشته باشن و در این جوانان نیم از این جوانان در حقیقت دختران هستن، زنان هستن که باید کار کنن، مسئولیت های بزرگ برشان داده شوه و از پیششان حسابدهی گرفته شوه. در افغانستان تعداد بیوه ها من فکر میکنم به 200 هزار میرسه اقلن، شاید بیشتر باشه و مشکلاتی که بیوه ها دارن، مشکلاتی که اجتماعیه که بیوه ها دارن به انتها است و این مشکلاتی است که حاجت نیست که مردان رویش تصمیم گیری کنن، زنان باید در این مسائل اجتماعی تصمیم گیر باشن، مشکلات جامعه را حل کنن، مسئولیت های بزرگ و سنگین داشته باشن برای حل مشکلات اجتماعی در افغانستان. پس سهمگیریشان در کار و در مسئولیت های دولتی هم در سطح بالا ضرور است.
اخیراً طالبان شماری از زنان افغان فعال را به دلیل راه اندازی تظاهرات در کابل و گروه موقت بازداشت کردند که این اقدام طالبان واکنش های داخلی و بین المللی را به دنبال داشته. گزارش های تایید نشده هم وجود داره که این زنان از سوی طالبان شکنجه شدند. آیا فکر میکنین دایی تظاهرات زنان در افغانستان با این حرکات طالبان به اتمام رسیده؟
در مورد بازداشت دوشیزگان در افغانستان یک خبر است که بسیار دردآور است، به خاطر که کسانی که در فامیلایشان دخترها هستند، تحصیل کردن و اونا امیدواری های دارن که در جامعه سهم بگیرن، وقتی که در جاده آمدن و حقوق خود خواستن، طالبا باید بسیار حوصله می کردن در اینجا. در کلتور افغانی نیست که در حقیقت یک دوشیزه یا دختر تنها بازداشت شوه و این کار باید نمیشد، از این باید به هیچ وجه باید نشوه و خصوصا شکنجه دختران اگر این تحقیقات شوه ثابت شوه کار درست نیست، باید که کاملا از این اجتناب شوه در افغانستان، در هیچ قالب اسلامی و کلتوری برابر نمیه. پس باید است که طالبان بسیار حوصله کنن، حال قدرت به دست گرفتن و مردم معلومدار مایوس هستن، کاروبار نیست، برای زنان محدودیت ها خلق شده، اینا باید همش رفع شوه و اجتماع، طالبان باید با اجتماع آشنا شوند و اجازه بدن که در حقیقت مردم نفس راحت بکشه، کسی پریشان نباشه که دخترش یا خانومش اینطور اذیت میشه به این شکل.
یونما به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن گفته بود که ملل متحد در کنار زنان و دختران افغان که با عواقب بحران‌های متعدد همراه با نابرابری جنسیتی شدید تبعیض روبرو هستند می‌ایستد. این در حالی است که شماری از زنان افغان به این عملکرد جامعه جهانی باور ندارند. چطور مشکل این زنان در این شرایط حل میشه؟
خب یک حقیقت است که چیزهایی که مثلا یوناما میگه یا کمیسیون عالی حقوق بشر میگه، اینا در حقیقت یک جنبه تبلیغی دارن و حتی کمیسیون عالی حقوق بشر مستند می سازن تخطی ها را از حقوق بشر یا حقوق زنان و اینا بیشتر از این چیزی کردن نمی تانن. اما افغانستان در حقیقت یک نام بد می بره از این و قدرت حاکم هم در حالت فعلی بهتر است که چیزهای بهتر راجع به این گفته شود در مطبوعات جهان تا که چیزهای منفی گفته شود. پس قدرت حاکم باید است که متوجه باشه که در حالی که در حالت ازی است که مشروعیت پیدا کنه، این مسائل حساس بدانه، اهمیت بده و به هر صورت نیت نیک داشته باشه در مورد اجتماع در افغانستان و در این اجتماع نیمه از بدنه اجتماع زنان و دختران هستند که در حقیقت یک زمینی کار برای زنان و دختران نه تنها در حکومت بلکه در تصمیم گیری های دیگر تصمیم گیری های سیاسی و خصوصا در بخش خصوصی، به خاطر که زنان و دختران اینا میتونن که شغل خود داشته باشن و برای دیگران سبب ازی شوند که شغل ایجاد شود بر کسانی که در کاربارشان امراشان یک جا کار میکنه، و تشبسات خصوصی سبب ازی میشه که شغل در افغانستان پیدا شود بر جهانا و جوانا و بر دختران، و اینا نانوار خانواده خود هستن، مسئولیت های سنگینی دارن عموماً که باید برشان راه فراهم شود. و حتی در به فکر ما باید است که راه های پیدا شود که بانک های خصوصی افغانستان برای جوانا، برای دختران و پسران وام های بته، قرضه بته، برای از اینکه اینا بتانن که تشبسات خود شروع کنن و کار کنن برای فامیل خود نان بتن، به خاطر که حکومت منبع زیاد نداره. پس باید که بخش خصوصی تقویت شوه و در بخش خصوصی زنان و جوانان، دختران، پسران همگی سهمگیر هستند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از ایالات متحده خواسته تا از مجازات مردم افغانستان دست کشیده و از جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، خواهان دوباره مسترد کردن پولهایی شد که به مردم افغانستان تعلق دارد. این اظهارات آقای کرزی در حال بیان می شود که سخنگوی قصر سفید در اواسط ماه فوریه گفته بود که تا زمان صدور حکم محکمه آمریکا هیچ دارایی بانک مرکزی افغانستان و خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر پرداخت نخواهد شد. جزئیات این گزارش اسوسییتد پرس را از همکارم حمیدالله حمیدی بشنوید.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در یک مصاحبه به روز چهارشنبه با شبکه جهانی تلویزیونی چین گفت که افغانستان بیشترین آسیب افراط‌گرایی و تروریسم را متحمل شده اند و گرفتن منابع از یک قربانی و تحویل آن به قربانی دیگر این خود یک جنایت است.
ما مردم افغانستان کاملا با قربانیان فاجعه 11 سپتامبر همسان هستیم. آمریکایی هایی که جانهایشان را در افغانستان از دست دادند، همه آنها قربانی 11 سپتامبرند. مردم افغانستان مدت هاست که قربانی می دهند. البته قبل از فاجعه 11 سپتامبر و بعد از آن هم قربانی می دهند. و به باور من افغان ها در تمام جهان قربانی افراط‌گرایی و دهشت افغانی می باشند. و دلیلی که آمریکا با افغانستان تعامل داشت همین بود که ما قربانی بودیم و حالا گرفتن منابع از یک قربانی و تحویل آن به نام قربانی دیگر، این خود یک بی‌عدالتی و جنایت است.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، اخیراً با امضای یک فرمان اجرایی استفاده از بخشی از دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان مجوز کرد. بر اساس این فرمان، دولت ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا دسترسی به 3.5 میلیارد دلار از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تسهیل کند. و بیش از 3.5 میلیارد دلار دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده باقی خواهد ماند تا در مورد ادعاهای قربانیان تروریسم تصمیم گرفته شود. آقای کرزی میگوید که این همه دارایی‌ها صرف به مردم افغانستان تعلق دارد.
این پول مربوط به هیچ حکومت نیست. مربوط حکومت من هم نبود. مربوط حکومت بعدی هم نیست و مربوط حکومت فعلی طالبان هم نمی باشد. هیچ یک از این حکومت ها صاحب این پول نیستند. صاحب این همه پول ها مردم افغانستانند. ایالات متحده نباید مردم افغانستان را مجازات کند. مردمی که آنها را متحد و دوست خود می نامید. این اشتباه است و غیر قابل قبول است.
قصر سفید گفته است آنچه که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در مورد دارایی های بانک مرکزی افغانستان بیان کرده است یک گامی از یک روند می باشد و تا زمانی که حکم محکمه در این مورد صادر نشود هیچ پولی برای کسی پرداخت نخواهد شد. اما با این هم آقای کرزی خواهان تجدید نظر رئیس جمهور بایدن در این زمینه شده است.
امید این است و من از رئیس جمهور بایدن تقاضا میکنم تا تصمیم خود را فسخ کند و روی آن تجدید نظر کند و بگذارد این پول مربوط مردم افغانستان باشد. ما اکنون نمیخواهیم که این پول باید برای ما فرستاده شود و آن را مصرف کنیم. نه، این طور نیست. این پول مربوط به نسل فعلی و نسلهای آینده افغانستان است.
سخنگوی قصر سفید در مورد این که محکمه چی زمانه در مورد فرمان اجرایی رئیس جمهور بایدن حکم صادر خواهد کرد، جزئیات ارائه نکرد، اما تاکید کرد که هدف از فرمان اجرایی رئیس جمهور بایدن فراهم‌آوری بخش از این دارایی ها برای مردم افغانستان است تا از آن برای مقاصد بشردوستانه استفاده شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز جمعه 11 ماه مارچ گفت که کمیسیون اروپا قصد دارد کمک نظامی این اتحادیه را با اوکراین دو برابر سازد. آقای بورل در دومین روز اجلاس رهبران 27 کشور بلاک اروپا گفت که پیشنهاد کرده تا 500 میلیون یوروی دیگر را برای این منظور اختصاص دهند. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم لیلا حبیب عظیمی بشنوید.
تهاجم روسیه بزرگترین حمله به یک کشور اروپایی از زمان جنگ جهانی دوم نظم امنیتی اروپا را برهم زده و پایتخت‌های کشورهای اتحادیه اروپا را وادار نموده است تا از این بلاک دفاع کرده و در سیاست‌های اقتصادی، دفاعی و انرژی خود تجدید نظر کنند. 27 رهبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دومین روز اجلاس دو روزه در وارسا گرد هم می آیند و در حال مبارزه در مورد چگونگی کاهش اتکای کشورهایشان به انرژی روسیه و تقویت حمایت سیاسی و اخلاقی از اوکراین در مواجهه با تهاجم مسکو اند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران در وارسا گفت اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه و اقتصاد روسیه است.
شورا باید امروز صبح موافقت کند، اما بله، آنها پیشنهاد دو برابر کردن مشارکت ما را با 500 میلیون یورو بیشتر در مورد درگیری نظامی برای نیروهای اوکراینی ارائه کردند و همچنان برای ادامه فکر کردن به تحریم‌های بیشتر علیه سرعتمندان و اقتصاد روسیه، حمایت از اردوی اوکراین با 500 میلیون یورو بیشتر و ادامه فشار بر روسیه پیشنهاد شده است. این کار است که ما قرار است انجام دهیم و مطمئن هستم که رهبران امروز صبح آن را تایید خواهند کرد.
رهبران کشورهای اروپایی روز پنجشنبه 10 ماه مارچ آنچه را که رنج غیر قابل وصف روسیه به اوکراین عنوان کردند تقبیح کرده، اما درخواست کیف را برای پیوستن سریع آن به بلاک اروپا رد کردند و در مورد گسترش و دامنه تحریم ها علیه مسکو اختلاف نظر داشتند. ینس یانسا صدر اعظم سلوانیا امروز جمعه گفت با این حال اکثریت بزرگی از رهبران اتحادیه اروپا از ارسال پیام قوی به اوکراین مبنی بر این که در نهایت عضویت اتحادیه اروپا را دریافت خواهد کرد حمایت می کنند. صدر اعظم سلوانیا علاوه کرد
برخی از همکاران ما درباره گسترش روش ها بحث کردند، زیرا اکنون جنگ در اوکراین وجود دارد. چگونه بگوییم؟ همانطور که دوران طلایی اتحادیه اروپا بود که 10 کشور جدید از جمله سلمانیا وارد این اتحادیه شدند، اما این کار تازه است. بنابراین در طول دو هفته‌ای که گذشت جهان تغییر کرد و ما نیز تغییر کرده ایم، اما این کافی نیست.
گیتانا ناوسیدا رئیس جمهور لیتوانیا ابراز امیدواری کرد که کاش امروز اوکراین نامزد بلاک اروپا می بود، اما تأکید کرد که به این موضوع برخواهند گشت. الکساندر دوکرو صدر اعظم بلژیم گفت که اوکراین باید قبل از عضویت در اتحادیه اروپا با تمام مراحل و روش‌های لازم احترام بگذارد، اما بستن درها برای این کشور یک اشتباه است. وای افزود
لو پروسسوس دادزیون است ان پروسسوس کی اگزیست و ای فور ریسپکتی توت لز اتاپ.
روند الحاق یک پروسه است که وجود دارد و همه مراحل باید رعایت شود. من فکر می کنم که اگر این کار را نکنیم اشتباه بزرگ مرتکب خواهیم شد، اما در کنار این فرایند اداری که تکنوکراتیک است یک روند سیاسی نیز وجود دارد و در مورد آن ما باید کاملا شفاف باشیم.
صدر اعظم بلژیم علاوه کرد که نمیتوان به سادگی در را برای کسانی ببندیم که امروز با اروپا نگاه می کنند و می گویند اینجا رفاه، ثبات و صلح است. او تأکید ورزید که باید آنها را به سمت خود و سمت عملیات سیاسی خود بکشانیم، اما عضویت زمانگیر است و این نیاز به اصلاحات زیاده دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های زنده ما تا دقایق بعد شروع می شه. امیدوارم که ما را همراهی کنید.